به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت کیش شخصیت هست که در انگلیسی Cult of Personality نامیده میشه. کیش شخصیت یک آفت بزرگی است که بسیار رایج و شایع بوده در تاریخ انسان و همینطور معضلی است که ما به حل ابتلاع جوامع مسلمان نشین بوده در گذشته و تا امروز. از این رو مهم هست که ما بتوانیم رد پای کیش شخصیت رو شناسایی کنیم و با اون مبارزه کنیم. مشخصاً در این برنامه انشاءالله با هم بررسی خواهیم کرد جنبه‌های مختلف مسئله کیش شخصیت رو. اول اینکه کیش شخصیت چه معنایی داره، دوم اینکه کیش شخصیت چگونه شکل می‌گیره و برای تأمین چه غایت و مقصودی هست، و سوم اینکه چرا کیش شخصیت یک پیامدهای نامطلوب و نامیمونی برای انسان و جوامع انسانی داره. و در انتها انشاءالله بررسی خواهیم کرد این مطلب رو که آیا کیش شخصیت مورد تایید اسلام هست یا اینکه اسلام اون رو مذموم و مردود میدونه. اجازه بدید شروع کنیم با بررسی معنای لغوی کیش شخصیت و اینکه اساساً این موضوع چه معنایی داره. دین یک آیینی هست خدا محور، بر محوریت خداوند شکل میگیره، و اما کیش شخصیت یک آیینی است که بر محور یک شخصیت انسانی قوام پیدا میکنه. در کیش شخصیت از رسانه‌های جمعی و عمومی، از مس میدیا استفاده میشه برای پردازش یک چهره اهورایی از یک رهبر سیاسی یا یک رهبر دینی، و بعداً این تصویری که ساخته و پرداخته دستگاه‌های ارتباط جمعی هست مستمراً تبلیغ میشه، بزرگنمایی میشه این تصویر از رهبر دینی یا سیاسی، و تدریجاً در اذهان عمومی یک شکل ابر انسان پیدا میکنه اون رهبر، یا به تعبیر انگلیسی سوپرمن، یک شبه خدا میشه. و بعدن این ابر انسان برای بخشی از مردم به صورت یک قبله در میاد، یک کسی میشه که مردم در او شیفته و حیران میشن، برای مردم به صورت یک معبود در میاد. و بعد این ابر انسان عملا در زندگی روزمره مردم نقش خداوند رو بازی میکنه، و برای بخش دیگری از مردم این ابر انسان یک فرد بسیار قاهری هست که از هیبتش مردم در خوف قرار میگیرن، در اونها ایجاد خوف میکنه، و در نتیجه توده های مردم به او کرنش می کنن. کیش شخصیت یک مقوله ای هست که قدمتی به بلندای تاریخ داره، کما بیش در تمام تاریخ با بشر بوده، در اندازه های مختلف و به درجات مختلف کما بیش همه فرهنگ ها و جوامع بشری در مقاطعی دچار کیش شخصیت بودن. اما خود تعبیر کیش شخصیت که در انگلیسی cult of personality یا cult of the individual نامیده میشه، یه تعبیری هست، یک فریزی هست که در قرن بیستم ابداع شد. غالب پژوهشگران نیکیتا کروشچف، رهبر حزب کمونیست شوروی در دهه 1950 و 60 میلادی رو واضع این تعبیر می دانند. پس از اینکه جوزف استالین درگذشت، در سال 1956 در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی نیکیتا کروشچف یک سخنرانی تاریخی ایراد کرد که یک سخنرانی بود، پشت درهای بسته و محرمانه هم بود و متن اصلی این سخنرانی در اون سالها انتشار پیدا نکرد، اما بخش‌هایی از اون در مطبوعات به خصوص مطبوعات جهان غرب درج کرد. اجالتاً در اون سخنرانی جنجالی و بسیار مهم خروشچف انتقادات بسیار تندی به استالین کرد. استالین رو متهم کرد به اینکه از مسیر ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم منحرف شده و در مقابل مارکسیسم و لنینیسم اصلا خودش یک آیین جدید خلق کرده، یک آیین جدید رو به وجود آورده، آیینی که بر محور شخصیت و رهبریت او قوام پیدا کرده، یک آیین رهبرپرستی و شخصیت پرستی. و بعد از اینکه در اون سخنرانی معروف نیکیتا کروشچف از تعبیر cult of the individual یا cult of personality استفاده کرد، این تعبیر مورد قبول اهل سیاست و هم واقع شد و رفته رفته در ادبیات سیاسی و همینطور در حلقه جامعه شناسان مورد استفاده فراوان قرار گرفت و بعدها جامعه شناسان تحقیقات زیادی در این زمینه کردند تا مشخص کنند که اساساً کیش شخصیت چگونه شکل میگیره و رشد میکنه و برای تأمین چه هدف و مقصودی هم شکل میگیره. اجازه بدید چند تا از نمونه های مهم کیش شخصیت رو اینجا عرض کنم که بحث ما در خلأ صورت نگیره. در عصر جدید غالب نظامات توتالیتر یا به تعبیر انگلیسی توتالیتر یعنی استیت بر حول همین کیش شخصیت شکل گرفتن. فیلمثل در آلمان نازی کیش شخصیت بر محور آدولف هیتلر قوام پیدا کرد، یعنی رهبری بود که بر محوریت او یک آیین رهبرپرستی و فردپرستی در آلمان نازی شکل گرفت. در چین کمونیست کیش شخصیت بر محور ماوستونگ شکل گرفت. همینطور در کره شمالی بر محور شخصیت و رهبریت کیم ایل سونگ یک کیش شخصیتی به وجود آمد. در همه این مثال‌هایی که اینجا الان ذکرش رو کردم، کیش شخصیت بسیار پررنگ هست در این نظامات و البته در برخی دیگر از نظامات سیاسی و حکومتی ما کیش شخصیت داریم، هرچند که کمرنگ‌تر بوده باشه. و میخوام این رو اصلا عرض کنم که تقریبا در تمام انقلابات توده‌ای یا به تعبیر انگلیسی mass movement همواره ردپای کیش شخصیت رو میتوان پیدا کرد، حتی در انقلاباتی که در کشورهای اسلامی در قرون اخیر صورت گرفته ما در جای جای اونها میتوانیم کیش شخصیت رو پیدا کنیم. اما حالا سوال اینجاست که کیش شخصیت چگونه شکل میگیره، چگونه قوام پیدا میکنه و اساساً برای چه هدفی و چه غایتی در این گونه نظامات و جنبش ها کیش شخصیت ساماندهی میشه و قوام پیدا میکنه. ببینید، کیش شخصیت عموماً در دل جنبش های دینی یا جنبش های سیاسی شکل میگیره که در اونها یک رهبر کاریزماتیک وجود داره، یا به تعبیر انگلیسی there exist a charismatic leader. رهبر کاریزماتیک به یک نوع رهبری اطلاق میشه که بسیار پرجذبه هست، برای مردم جاذبیت فراوانی داره. شخصیت اون رهبر مثل یک مغناطیسی میمونه که نظر مردم، علاقه و عواطف اونها رو به سمت خودش جذب میکنه. کلام و سخن او در مردم بسیار نافذ هست، نفوذ فراوانی داره. همه رهبرهایی که قبلا ذکرشو کردم، مثل استالین، ماو، هیتلر، کیم ایل سونگ و غیره، همگی رهبران کاریزماتیک بودن. البته اینجا دایه بنده این نیست که هر رهبر کاریزماتیکی در نهایت به کیش شخصیت منجر خواهند شد. ما نمونهایی رو از رهبران کاریزماتیک در تاریخ میتوانیم سراغ بگیریم که کار اونها به کیش شخصیت منتهی نشد. فی المثل مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ در نهضت آزادی خواهان سیاه‌پوستان آمریکا، همینطور در آفریقای جنوبی میتوانیم نلسون مندلا را سراغ بگیریم، که هیچ کدام از این رهبران عصر جدید کارشون به کیش شخصیت نینجامید. اما در این حال باید گفت که ما در هر کجا که کیش شخصیت رو پیدا کردیم، لاجرم در اونجا باید یک رهبریت کاریزماتیک هم وجود داشته باشه. حالا اگر ما تمام نمونه های کیش شخصیت رو مطالعه کنیم، لاجرم در همه اونها یک سری ویژگی های مشترک هم پیدا خواهیم کرد. اجازه بدید یه چند دقیقه صحبت کنم درباره ویژگی های مشترک کیش شخصیت، فارغ از این که در کدام جغرافیا و در کدام نظام سیاسی و حکومتی شکل بگیره. اولا در کیش شخصیت رهبر به صورت یک منجی ظاهر میشه، یا به تعبیر انگلیسی a savior، منجی یک نژاد، یک ملت، یک قوم، یک طبقه اجتماعی یا یک اقلیت تحت ستم و تحت تعقیب. و بعدا رفته رفته این کسی که منجی قلمداد میشه در اذهان عمومی یک شکل اسطوره‌ای پیدا میکنه، میثیکال میشه و تدریجا به قول جامعه شناسان چهره این رهبر آیدیالایزد میشه. آیدیالایزد یعنی چی در جامعه شناسی؟ بهترین مثالی که میتونم ذکر کنم مثال عکس روتوش شده هست. عکس روتوش شده یه عکسی هست که صاحب اون عکس چین و چروکی بر صورتش نیست، خیلی قیافه صاف و صوفی داره. این چهره طبیعتاً چهره اصلی و حقیقی اون صاحب عکس نیست، بلکه یک چهره ای هست، یک تصویری هست ساخته و پرداخته یک عکاس. در کیش شخصیت هم دستگاه‌های تبلیغاتی، رسانه‌های جمعی یک تصویر ذهنی که روتوش شده هست از رهبر ایجاد می‌کنند. در اون تصویر ذهنی روتوش شده رهبر دیگه هیچ عیب و نقصی نداره، هیچ گونه ضعفی نداره، هیچگاه اشتباه نمی‌کنه، هیچ گونه لغزش و خطایی از او صورت نمیگیره، به همه امور علم داره، آگاهی داره، یک رهبر دانا و فرزانه هست. و همینطور این رهبر در اون تصویر روتوش شده‌ای که در رسانه‌های جمعی انعکاس پیدا میکنه بسیار پرقدرت هست، بسیار با صلابت هست. اما در این حال اینکه قدرت و صلابت زیادی داره، نسبت به توده‌های مردم هم بسیار مهربان هست، ملجأ و پناه مردم تلقی میشه. اون رهبر هیچ چیز رو برای خودش نمیخواد، هر کاری که انجام میده، هر تمنایی که داره، فی الجمله برای توده‌های مردم هست. حالا یک چنین رهبری که تصویری ذهنی از او توسط دستگاه‌های تبلیغاتی شکل گرفته، رفته رفته کلام او، سخن او نقل مجالس میشه. هرگاه سخنی بر زبان میاره در مس میدیا و رسانه‌های جمعی انعکاس فراوانی پیدا می‌کنه. کلام او، سخن او تزیین کننده مجالس و منابر میشه. دیگه از اون به بعد همه از او کد میارن. و این سخنان رهبر دلیلی که اینقدر انعکاس پیدا میکنه از این حیث هست که رفته رفته سایر افراد در اجتماع و در حکومت همواره صحت مواضع خودشون، صحت گفته‌های خودشون رو ارجاع میدن به سخنان اون رهبر. به عبارت دیگه، حالا اگه بخوام فلسفی تر عرض بکنم، سخن رهبر دلیل به ذات هست، یعنی اصلا خودش دلیل هست. اون رهبر نیازی نداره در اثبات حقانیت صحبت‌های خودش اقامه دلیل بکنه، اصلا صحبت او عین دلیل هست. و همینطور در کیش شخصیت رهبر عملا حق تلقی میشه، یعنی حرف او، کلام او عین حق هست، میزان حق و حقیقت هست. رهبر میزان حق و حقیقت هست، کلام او، رفتار او میزانی هست، معیاری هست برای تمیز کردن، تمیز دادن بین حق و باطل. دوری و نزدیکی هر کسی به حق قیاس میشه و مقایسه میشه با دوری و نزدیکی او به شخص رهبر. این وضعیتی است که رهبر در کیش شخصیت پیدا میکنه. و همینطور یکی دیگر از ویژگی های کیش شخصیت این هست که حرف رهبر قانون تلقی میشه. هرگاه سخنی بر زبان آورد، سخن او یک حکم هست، یک قانون هست. به خاطر همین هم هست که در کیش شخصیت هیچگاه رهبر تحت قانون قرار نمیگیره، او همواره در بالای قوانین حرکت میکنه. حرف او اصلا خودش قانون هست. قانون ریشه در سخنها و بیانات اون رهبر داره. و خب طبیعی است که در چنین حال و هوایی اصلا نمیتوان رهبر رو مورد نقد و بررسی قرار داد، هیچگاه نمیشه او رو مؤاخذه کرد. حالا اگر با دقت به این توصیفاتی که درباره رهبر در کیش شخصیت اینجا ذکرش رفت توجه کنیم، فی‌المثل این که سخن او دلیل هست، دلیل به ذات هست، او حرفش عین قانون هست، او حق هست، میزان تشخیص حق از باطل هست، اگر به همه این اوصاف ما توجه کنیم میبینیم که اینها در حقیقت اوصافی هستند که در ادیان برای خداوند قائل میشن. یعنی رهبر که رفعت گرفته به شکل یک ابر انسان در میاد، یک کسی که فقط در یک سطح بسیار اندکی شبیه انسان هست، اما ماهوان و ماهیتن بیشتر اوصاف خداوند رو داره، شبیه خداوند هست، یک شبه خدا هست، بر جای خداوند می‌نشینه، در جایگاه او قرار می‌گیره و در زندگی روزمره توده‌های مردم دقیقاً همون نقش خداوند رو بازی می‌کنه. در اون سخنرانی معروفی که نیکیتا خروشچف در 20th کنگره حزب کمونیست شوروی ایراد کرد، یک سخنی رو بر زبان آورد که من فکر می‌کنم بسیار گویای ماهیت کیش شخصیت هست و جمع‌بندی می‌کنه آنچه رو که تا الان بنده ذکرشو کردم. مایلم که عین گفته خروشچف رو اینجا برای شما ابتداداً به زبان انگلیسی و بعد هم ترجمه فارسی اون رو ذکر کنم. خروشچف گفت در نقد کیش شخصیت استالین: To elevate one person, to transform him into a superman possessing supernatural characteristics akin to those of a god. Such a man supposedly knows everything, sees everything, thinks for everyone, can do anything, is infallible in his behavior. بالا بردن یک فرد تبدیل او به یک ابرمرد که دارای ویژگی‌های مافوق طبیعی است، همچون یک خدا. چنین فردی فرزن همه چیز را می‌داند، همه چیز را می‌بیند، به جای همه می‌اندیشد، به هر کاری قادر است و بری از لغزش و خطاست، معصوم است. اجالتاً این تصویری است که از رهبر در جامعه شکل میگیره، یک تصویر رتوش شده ذهنی. در حقیقت دستگاه‌های تبلیغاتی و دستگاه‌های رسانه‌ای از شخص رهبر یک بت می‌سازند، یک بتی که مردم او رو تعظیم و تکریم می کنن، یک بتی که مردم باید در او ذوب بشن، در شخصیت او واله و حیران بمانن، شیفته و فریفته او بشن، به خاطر اینکه همواره گوش به فرمان او باشند و هیچگاه سخنهای او، احکام و فرامین او رو زیر سوال نبرن. اما این بت‌سازی برای چی هست؟ برای تأمین چه هدفی و چه مقصودی دستگاه‌های تبلیغاتی یک چنین بتی برای مردم می‌سازند؟ پاسخش قدرت هست. این بت ساخته میشه برای کسب قدرت و برای قبضه کردن قدرت، یا به تعبیر انگلیسی to consolidate power، برای مستحکم کردن پایه‌های یک قدرت جدید و تأسیس. لذا نباید تعجب کرد که در تمام انقلابات توده‌ای در عصر حاضر، حکومت‌های جدید و تأسیس برای محکم کردن پایه‌های قدرت خودشون همواره از کیش شخصیت مدد می‌گیرند و این استثناء بردار نیست. یعنی یک آیین و کیشی بر محور شخصیت رهبر انقلاب شکل میگیره. حالا دیگه رهبر برای خودش یک راه داره، یک خط داره و هر کسی که میخواد در قدرت و در حکومت وارد بشه، در اون شرکت بکنه، باید اثبات بکنه که تابع خط و مرام اون رهبر هست. لذا اولین حربه‌ای که کیش شخصیت در دست قائلین به خودش قرار میده، حربه‌ای هست برای استحکام بخشیدن به پایه‌های یک نظام جدید و تأسیس. اما کیش شخصیت یک ابزار مؤثری هم هست برای حذف رقیبان از میدان قدرت و عرصه سیاست. یعنی با اون به راحتی میشه رقیبان رو از بین برد، به راحتی میشه تصفیه های درون حکومت و درون نظام جدید و تأسیس رو انجام داد. طبیعی است که وقتی که رهبر تقدس پیدا کنه، به راحتی هم میشه همه رقیبان اون و همه مخالفین اون رو سر به نیست کرد. اجالتاً این نحوه ایست که معمولاً کیش شخصیت در جوامع بشری شکل میگیره و مشخصاً برای استحکام بخشیدن به پایه های یک قدرت جدید و تأسیس. و اما اینجا خوب است بپرسیم که چرا کیش شخصیت برای انسان‌ها و جوامع بشری پیامدهای نامطلوبی داره؟ چرا کیش شخصیت مضر و خطرناک برای آدمیان و جوامع اونهاست؟ ببینید، نظام‌هایی که بر پایه کیش شخصیت شکل می‌گیرند، فاز اول شکلگیری حکومت رو با سهولت نسبی صورت میدن. اون فاز اول تأسیس حکومت چی هست؟ این که بتوان ارکان اون حکومت رو مستحکم کرد. و ما میبینیم در تمام نظامات عصر حاضر که بر الگوی کیش شخصیت شکل گرفتن، در همون دوران اول با یک سهولت نسبی توانستن که ارکان اون حکومت رو جا بیندازن و با سرعت نسبتاً بالایی اقتدار اون حکومت رو در جامعه همه کسگیر کنن، یک نظام مقتدر به وجود بیارن. در این فاز اول می شود گفت که کیش شخصیت به خوبی عمل میکنه و با یک سهولت نسبی به اهداف خودش میرسه. اما با یک نگاه گذرا به تاریخ این گونه نظامهایی خواهیم دید که نظامهایی که بر کیش شخصیت استوار هستند یک نظامهای بی ثبات هستند، نظامهایی هستند که همواره در معرض فروپاشی قرار داده. چرا اینطور هست؟ چرا نظامات مبتنی بر کیش شخصیت همواره یک علامت سوال بالای سرشون قرار داره و همواره در معرض فروپاشی هستن؟ یکی دو تا از دلایل شمایلم اینجا ذکر کنم. دلیل اولش این هست که این گونه نظامات بنا به تعریف قائم به فرد هستن. نظامات کیش شخصیتی قائم به فرد رهبر هستند و طبیعتاً وقتی که یک نظامی قائم به فرد باشه و مشروعیتش رو، استحکامش رو، اقتدارش رو از یک فرد بگیره، وقتی هم که اون فرد مرد و از میدان بیرون رفت، طبیعتاً اون نظام لرزان خواهد شد. دلیل دوم و شاید مهمتر این هست که وقتی که یک نظامی در اون رهبرش به شکل اسطوره‌ای پیدا کرد، یک ابر انسان تلقی شد، ضعف‌ها در یک چنین نظامی نهادینه میشه. یعنی چی این که ضعف‌ها نهادینه میشن؟ نکته بسیار مهمی است که انشاءالله توجه کافی رو شما عزیزان به اون خواهید کرد. ببینید، انسان صرف نظر از این که در چه مقام و مرتبه‌ای باشه، همواره یک سری ضعف‌های ساختاری داره. انسان ذاتاً و نوعاً ضعیف هست، یک ضعف‌های ساختاری داره. مهم نیست که IQ او، ضریب هوشی او چقدر بالا باشه. شما بالاترین IQ رو هم که سراغ بگیرید در نزد یک انسان، اون فرد همواره حجم نادانسته‌هاش بسیار بیشتر هست از حجم دانسته‌های او. این استثناء بردار هم نیست. مهم نیست که اون فرد تا کجا پالایش معنوی و اخلاقی پیدا کرده باشه، تا کجا طهارت باطنی پیدا کرده باشه، اون فرد همواره یک سری محدودیت هایی با خودش خواهد داشت. اصلا انسان یک موجودی است که بنا به تعریف محدودیت داره، ضعف های ساختاری داره و هیچ انسانی حتی در مرتبه پیامبران و اولیاء خداوند هم تا طوری نیست که ضعف نداشته باشن، محدودیت نداشته باشن. هرگاه کسی عنوان بشر رو به خودش اختصاص داد، او ضعف‌های ساختاری و محدودیت‌های اساسی هم خواهد داشت. به هر حال وقتی که یک انسانی که ذاتاً ضعیف هست و محدودیت داره تقدس پیدا کرد، در اجتماع به صورت معبود مردم درآمد، دیگه ضعف‌های او هم در چشم مردم به صورت ضعف انگاشته نمیشه، بلکه ضعف‌های او، محدودیت‌های او اصلاً تقدیس هم میشه، نقاط مثبت هم ارزیابی میشه. اون ضعف‌ها و محدودیت‌ها نادانسته و ناخواسته ستایش هم میشن. و طبیعتاً وقتی که ضعف‌های بینشی، معرفتی و شخصیتی یک کسی نقاط قوت تلقی بشن، دیگه هیچگاه مورد اصلاح قرار نمیگیرن. و چون در چنین نظاماتی حرف رهبر قانون هست، حرف رهبر دلیل تلقی میشه، لذا حرفهای یک چنین انسانی که ذاتاً محدودیت بردار و ضعیف هست میشه پایه قانونگذاری، پایه سیاستگذاری، پایه برنامه‌ریزی‌های کلان اجتماع. و هیچگاه نمی‌شود یک عمارتی بر مبنای سیاست‌ها و قوانین مبتنی بر ضعف بالا بره و یک روزی فرو نپاشه. اجالتاً به این دلایل هست که نظاماتی که بر کیش شخصیت قوام پیدا می کنن یک نظام های باثباتی نیستن، همواره یک علامت سوال در بالای سر اونها قرار داره. اجالتاً این معنای کیش شخصیت هست و نحوه شکلگیری اون. حالا اجازه بدید در بقیه فرصتی که در این برنامه داریم با هم بررسی کنیم دیدگاه‌های اسلام در باره مسئله کیش شخصیت رو، چون به هر حال مسلمانان هم در طول تاریخ از کیش شخصیت رنج بردن. اسلام درباره کیش شخصیت چه موضعی داره؟ آیا کیش شخصیت مورد تأیید اسلام هست یا اینکه اسلام اون رو مردود و مذموم می‌شماره؟ همونطور که عرض کردم، ما اگر به تاریخ مسلمانان نگاه کنیم در این 1400 سال گذشته، بدون تردید نمونه هایی از کیش شخصیت رو پیدا خواهیم کرد، هم در جنبش هایی که صرفاً دینی بودن ما میتوانیم کیش شخصیت رو پیدا کنیم، مثلا در برخی از نهله های تصوف اسلامی و همطور در تشیع، و همینطور در جنبش هایی که سیاسی بودن و نظامات حکومتی که مسلمانان در طول تاریخ برپا کردند، ما میتوانیم رد پای کیش شخصیت رو پیدا کنیم. اما اگر ما نگاه خودمون رو از تاریخ مسلمانان برداریم و معطوف کنیم به قرآن کریم که معتبرترین متن برای شناخت اسلام هست، خواهیم دید که کیش شخصیت از بیخ و بن با اسلام تعارض داره. در اسلام یک عنصر بسیار قوی وجود داره که ضد کیش شخصیت هست. اون عنصر چی هست؟ چه عنصری در اسلام وجود داره که ماهیتاً و گوهراً ضد کیش شخصیت هست؟ اون عنصر توحید هست، یعنی سنگ زیربنای ایمان دینی مسلمانان، سنگ زیربنای اندیشه و آیین مسلمانان. توحید ماهیتاً و ذاتاً اصلاً کیش شخصیت رو بر نمیتابه. کیش شخصیت درست نقطه مقابل توحید هست. اگه بخوام با زبان ادبیات دینی مسلمانان مسئله رو مطرح کنم این گونه خواهد بود که کیش شخصیت مصداق بارز شرک است. شرک یعنی چی؟ یعنی برای خداوند شریک و مباشر قرار دادن. خداوندی که احد هست، خداوند یکتا، اگر برای او در یکی از حوزه‌هایی که انحصاراً متعلق به اوست کسی شریکی قائل شد، مباشری قائل شد، چنین فردی به راه شرک رفته. حالا کیش شخصیت هم مصداق بارز شرک هست. اجازه بدید چند تا از ویژگی‌های توحید که نافی کیش شخصیت هست رو در حوصله وقتی که داریم اینجا با شما عزیزان در میان بگذارم. اول اینکه در اندیشه توحیدی حق خداوند هست ولا غیر. در اندیشه توحیدی حق خداوند هست و لا غیر. به تعبیر قرآن کریم ولله الحق، حق اوست. نه اینکه حق با خداوند باشه، نه، اگر حق با خداوند می بود اون وقت حق مستقل از خداوند بود و اعمال و رفتار و گفتار خداوند با میزان حق سنجیده می شد. ولله الحق یعنی که حق عین خداوند هست، حق خود خداوند هست و نه چیزی جدای از خداوند، و در این حوزه خداوند هیچ شریکی نداره. چون خداوند حق مطلق هست، خداوند عین حق هست، او هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. هیچگاه نمیتوان خداوند رو زیر سوال برد، گفتار او و رفتار او رو زیر سوال برد، اونها رو مؤاخذه کرد. فالمثل در سوره مبارکه انبیا آیه 23 همین معنا آمده که خداوند هیچگاه مورد مؤاخذه و سوال قرار نمیگیره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند درباره کارش از هیچ مرجعی بازخواست نمی شود ولی مردم همه بازخواست می شوند. ببینید، در بین ما آدمیان هم حق جاری هست و هم تکلیف، به تعبیر انگلیسی هم rights و هم responsibilities. اصولا حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. در حتی در نظامات دموکراتیک مدرن که همگی حق مدار هستند یا به تعبیر انگلیسی right centric هستند، در اونجا هم شهروندان هم واجد حقوق ذاتی هستند هم دارای مسئولیت ها و تکالیفی. اینطور نیست که آدم ها فقط حقوق داشته باشند، چرا که اگر یک نظامی در اون انسان ها و شهروندان فقط حقوق داشته باشند و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی نداشته باشند، اصلا اون نظام سیاسی اجتماعی ساستینبل نیست، قابل در دراز مدت با دوام نخواهد بود و دیر یا زود دستخوش هرج و مرج خواهد شد. به هر حال در نظامات دموکراتیک مدرن هم شهروندان هم حقوق ذاتی دارند که هیچ حاکمی، هیچ قانونی و هیچ مرجعی نمیتونه اون حقوق ذاتی رو از اونها بگیره. اما در این حال شهروندان مسئولیت هایی هم دارن. اونها در قبال آزادی سایر شهروندان مسئولن. یعنی هر شهروندی در یک نظام دموکراتیک مدرن مکلف هست به رعایت آزادی و حرمت سایر شهروندان. لذا میخوام این عرض کنم اجمالا که در عالم انسانی هم حق وجود داره و هم تکلیف، این دو همیشه با هم میان. اما در عالم الهی فقط حق وجود داره، تکلیف وجود نداره. خداوند موجودی مکلف نیست. چرا؟ چون عین حق هست، نه اینکه خداوند واجد حق باشه. خداوند عین حق هست و در اون هیچ شریکی هم نداره. به عبارت دیگه، بنابر اندیشه توحیدی، هیچ انسانی حتی در مرتبه پیامبران و اولیاء الهی حق محض نیست، میزان حق نیست. هیچ انسانی میزان سنجش حق و باطل نیست. یعنی درست برخلاف اون چیزی که در کیش شخصیت وجود داره که شخصیت رهبر قائم به خودش میزان هست، میزان تمیز حق از باطل هست. فکر میکنم کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این زمینه فصل الخطاب باشه که فرمود همیشه مرد را به حق بشناسید و نه حق را به مرد. چه سخن زیبا و رسایی، همیشه مرد را به حق بشناسید و نه حق را به مرد. اجالتاً در این منطق توحید هست. در توحید هرگاه کسی پا را از گلیم خودش درازتر بکنه، دعوی این رو داشته باشه که حق هست، حرف او قانون هست، او مافوق نقد و مؤاخذه هست، به چنین ابر انسانی گفته میشه طاغوت. واژه‌ای که در ادبیات قرآنی مترادف ابر انسان در کیش شخصیت هست، واژه طاغوت هست. طاغوت یک انسان طاغی است، طغیان کننده بر خداوند، یعنی کسی هست که طغیان کرده در حوزه‌ای که انحصاراً متعلق به خداوند هست، طغیان کرده بر حریمی که انحصاراً از آن خداوند هست. و هر کسی هم که به طاغوت تمکین بکنه، به چنین ابر انسانی تمکین بکنه، از او پیروی بکنه، بر طغیان او صحه بگذاره، طغیان او رو تأیید بکنه، به چنین فردی مشرک گفته میشه. لذا طاغوت و مشرک هم دو روی یک سکه هستند. طاغوت و مشرک هم دو روی یک سکه هستند. هر کسی که به طاغوت تمکین کرد مشرک هست، یعنی عملا برای آنچه راجع به خداوند هست شریک قائل شده، مباشر قائل شده. و اما یک ویژگی دیگری از توحید که متضاد کیش شخصیت هست، مولانا در مثنوی شریف یک سخنی داره که نور میتابانه بر این وجه ضد کیش شخصیتی توحید. مولانا فرمود: طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. میگوید کسانی هستند که طالب حیرانی مردم هستند، دوست دارند که مردم در اونها متحیر بمانند، به خودشون زر و زیورهای گوناگون آویزان میکنند، همون کاری که دستگاه‌های تبلیغاتی میکنند، تا اینکه مردم شیفته و فریفته اونها بشن، تا مردم تمنای این رو داشته باشن که از فرط ارادت ورزی در چنین افرادی ذوب بشن و بعدن از فرط حیرت مردم به راه جزافه و مبالغه میرن، مداهی میکنن، ستایش های بلا دلیل و بلا جهت از اونها میکنن، در مقابل اونها کرنش میکنن، خضوع و خشوع بی حساب و کتاب میکنن. حالا مولانا میگوید که هر کسی که طالب حیرانی خلقان بشه در حقیقت هوس خدایی کرده. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. هر کسی که خواستار این بشه که مردم در او شیفته بمانند، واله بمانند، حیران بمانند، او در حقیقت دست طمع در الوهیت زده، یعنی خواهان این شده که دست ببره به چیزی که انحصاراً از آن الله هست. بنابر منطق توحید فقط الله هست، خداوند هست که شایسته حیرانی است. یعنی انسان‌ها باید فقط در جمال حق بنگرند و در او حیران بمانند، چرا که فقط خداوند هست که ذاتاً حیرت افکن هست. جالب هست که لغتشناسان گفتن که واژه الله احیاناً از مشتق هست از واژه آلهه. آلهه یعنی متحیر و لذا الله یعنی کسی که مردم در او حیران میمانند، مردم در او متحیر میمانند، شیفته و واله او میشن و لذا حیرانی صفت اختصاصی خداوند هست. اگر کسی حیرانی دیگران رو طلب بکنه در حقیقت بر گام برداشته در راه الوهیت و ادعای خدایی کرده، هوس خدایی کرده. پیامبران توحیدی، پیامبران ابراهیمی همچون موسی، عیسی و محمد که صلوات خدا بر همه اونها باد، آمدن که از به آدمیان بگوین در این عالم فقط یک موجود هست که شایسته حیرانی است و اون خداوند هست و لا غیر. فقط یک موجود هست که آدمی باید سراپا شیفته او بشه و اون خداوند هست. اوست که فقط انحصاراً شایسته ستایشگری بی قید و شرط و پرستش هست. ولذا اونها به ما آدمیان گفتند که در کنار خداوند خدایگانهایی نسازیم، از کیش حق تبعیت کنیم نه از کیش شخصیت. اما متاسفانه تدریجاً کیش شخصیت در بین پیروان اون رسولان الهی هم رخنه کرد. این انحراف در سنت اون بزرگواران هم رواج پیدا کرد و ما اگر به قرآن کریم نگاه کنیم فراوان درباره این انحراف سخن رفته. بنابر قرآن کریم یکی از منافذ رخنه کیش شخصیت در جوامع توحیدی قرابت تراشی بوده. قرابت تراشی، ببینید تاریخاً در جوامع انسانی برای اینکه شخصیت‌ها و رهبران بتوانند بر جامعه‌ها حکومت مطلقه داشته باشند، بین اون شخصیت‌ها و رهبران و خداوند یک رابطه خیشاوندی ایجاد می‌شده. دستگاه‌های تبلیغاتی در اون جامعه‌ها یک حاله ای از قداست به دور اون رهبران می کشند. اون رهبران حالت تقدس و مقدس پیدا می کنند. یک رابطه خیشاوندی بین اونها و خداوند فرزن برقرار می شه. به چه منظوری؟ به این منظور که حکومت اونها منشأ الهی و آسمانی پیدا کنه. فی المثل پادشاهان ایرانی عموماً قبل از اسلام خودشون رو از نژاد اهورا می دانستن. امپراتوران روم و یونان باستان هم غالباً خودشون رو فرزندان خدایان مثل فرزند جوپیتر می دانستن. در ادیان ابراهیمی هم برخی اوقات مردم رسولان و پیامبران قوم خودشون رو فرزند خداوند می نامیدن. فی المثل همین معنا در سوره مبارکه توبه آیه 30 آمده. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. یهودیان گفتند عزیر پسر خداست و مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست. یعنی ابتداءً فرد عزیر و فرد مسیح اینها فرزند خداوند بودند، اما تدریجاً فرزند خداوند بودن شکل جمعی پیدا میکنه. بالمثل در سوره مبارکه مائده آیه 18 آمده و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و مسیحیان گفتند که ما فرزندان و دوستان خداییم. ایجاد رابطه قرابت و خویشاوندی برای تأمین چه مقصدی هست؟ چرا اینها اصرار داشتند که بین رسولان قوم خودشون و خداوند رابطه پدر و پسری برقرار هست؟ برای اینکه حاکمان بگویند ما هم به تبع اون رسولان یک رابطه قرابت و خویشاوندی با خداوند داریم و بعداً دلخواه خودشون رو به نام سخن خداوند بر مردم تحمیل کنن، اختیاردار حلال و حرام مردم بشن، هر چه رو که خواستن به نام سخن خداوند بر مردم تحمیل کنند و از مردم اطاعت مطلق طلب کنند، در حالی که توحید هر گونه رابطه قرابت و خویشاوندی با خداوند رو نفی میکنه. یعنی اینکه هیچ کسی نمیتواند بر جای خداوند بنشینه و از مردم اطاعت مطلق طلب کنه. و همینطور در اندیشه توحیدی قرار دادن هر گونه الهه و معبودی در کنار خداوند نفی میشه. بسیاری از آیات در قرآن کریم برای تعلیم همین معنا هست. فی المثل در سوره مبارکه مریم آیات 81 و 82 یک نکته بسیار لطیف و دقیقی در همین رابطه آمده. و تخذو من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا. به جای خداوند معبودهایی برگزیده اند که مایه عزت و اعتبارشان باشد. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. هرگز معبودهای باطل به زودی عبادت کردنهای آنان را انکار می کنند و علیهشان موضع می گیرند. می فرماید که برخی مردم از سر جهالت کسان آدمهایی را به عنوان معبود می گیرند و اونها را عبادت می کنند. کار مشکان این هست، عبادت کردن معبودهای انسانی خودشون. خب به چه معنا انسانهای دیگر رو عبادت میکنن؟ امام صادق علیه السلام تفسیری از این آیه شریفه در قرآن کریم دارن که فکر میکنم نور میتابانه بر مسئله عبادت کردن انسان از انسان. امام صادق فرمود منظور از عبادت در اینجا سجود و رکوع نیست، بلکه اطاعت مردمان است. هر کس برای فرمان بردن از مخلوقی نافرمانی خداوند بکند او را پرستیده است. یعنی هر وقت ما از یک کسی، از یک انسانی اطاعت مطلق و بدون چون و چرا بکنیم و اون اطاعت باعث بشه که ما نافرمانی از امر خداوند بکنیم، عملا ما اون فرد انسانی رو عبادت کردیم و او رو پرستیدیم. و باز قرآن کریم یک جنبه دیگری از توحید رو مطرح میکنه که نافی کیش شخصیت هست. بسیار نکته لطیف و ظریفی هست. سوره مبارکه توبه آیه 31 اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما يشركون. اینان، خطاب به مشرکین هست، اینان عالمان دین و روحانیونشان و مسیح ابن مریم را به جای خداوند به اربابی گرفتند و حالان که دستورشان جز این نبود که خدای یگانه را بپرستند که جز او معبودی نیست. او منزه است از افرادی که با او سهیم تلقی می کنند. لیعبدو الهن واحدا، یه قرار این بود که پیروان اون پیامبران توحیدی فقط خداوند رو پرستش کنن، او رو عبادت کنن، در حالی که به راه خطا رفتن اون پیروان، مادون خداوند رو پرستیدن، غیر خداوند رو پرستیدن، یعنی روحانیون عالمان دین خودشون رو پرستیدن. این پرستش چگونه بود؟ چه شکلی داشت؟ آیا در مقابل اونها سجده می کردن؟ نه، آرا، فرامین، دیدگاه ها، نظریات اون عالمان دین رو مقدس تلقی می کردن، کلام اونها رو همسنگ کلام خدا می گرفتن، احکام و فرامین اونها رو همتراز احکام و فرامین خداوند تلقی می کردن و از این بابت اونها عملاً عالمان دین، روحانیون خودشون رو عبادت می کردن و می پرستیدن و از این طریق به راه شرک رفتن. وقتی این برنامه به پایان رسیده، اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدم. کیش شخصیت یک آفت خانمانسوز هست، عافیت سوز و عاقبت سوز هست. کسانی که از رهبران دینی خودشون، از رهبران سیاسی خودشون یک ابر انسان، یک سوپرمن می سازن و بعدن اونها رو تقدیس می کنن، در اونها ذوب می شن، مطیع بیچون و چرای اوامر اونها می شن، این گونه افراد به راه شرک می رن. نپنداریم که مشرک یک آدم لا مذهب هست، یک آدمی هست که منکر وجود خداوند هست. برخی اوقات یک کسی نمازگزار هست، به وجود خداوند باور داره، ارادت نسبت به پیامبران و اولیای خداوند هم داره، اما عملا در رفتار و کردارش مشرک هست. شایسته است که ما مسلمانان نسبت به کیش شخصیت بر حذر باشیم. رهبران دینی و رهبران سیاسی خودمون رو هیچگاه به مرتبه خدایی بالا نبریم، از اونها خدایان جدیدی نسازیم که این شرک مطلق هست. در قرآن کریم همه گناهان پس از توبه راستین بخشودنی هستند. فقط یک گناه هست که به تصریح قرآن کریم قابل بخشش نیست و اون گناه شرک هست و این گناهی هست که هم منزل دنیا و معیشت ما رو ویران میکنه و هم آخرت ما رو تباه میکنه. امیدوارم که عرایض بنده در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.